أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من تنذر به بذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطعه بود و این حروف چون جزء قرآن کریم است، بحثایی که مربوط به قرآن کریم بود در دو مقام مطرح می شد. اول بحث قرآنی و دوم بحث روایی. در مقام اول با قطع نظر از روایات وارد شده، خود اون آیه و جمله قرآنی محل بحث قرار می گرفت و در مقام ثانی با نظر به روایاتی که در شرح این آیه وارد شده است بحث می شد. گرچه در مقام اول از بعضی از روایات به عنوان شاهد کمک گرفته می شد یا می شود، ولی بحث قرآنی از بحث روایی جدا خواهد بود. وجوهی در تفسیر این حروف مقطعه گفته شد که بعضی از اونها در نوبت قلب عرض رسید. یکی از اون وجوه این بود که از ترکیب این حروف اسم اعظم پدید می آید، نظیر این که از ترکیب الف لام را ها میم اسم شریف الرحمن استخراج می شود و به دست می آید که الرحمن مثل الله از اسمای اعظم الهی است. در همین سوره مبارکه اعراف بحث اسم خدا و اسمای الهی و اسم اعظم و غیر اعظم انشاءالله مبسوطا خواهد آمد. لله الاسماء الحسنی فادعوه بها. و اونجا شاید اشاره خواهد شد که هم الله اسم اعظم است هم الرحمن. یا که معنای اسم اعظم همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، الفاظ یا مفاهیم ذهنی نیست. ای کسی این الفاظ تلفظ کرد یا این مفاهیم ذهنی را تصور کرد، بتواند تیور عرض داشته باشد، مردی را زنده کند، در کائنات اثر بگذارد و مانند آن، بلکه اسم اعظم مقام است و اگر کسی به اون مقام رسید، اونگاه با تلفظ این الفاظ و کلمات و تصور این معانی میتواند در نظام عالم اثر بگذارد باذن الله. زیرا نظام هستی بر اساس علت و معلول است و ممکن نیست کسی بتواند با یه لفظ یا با یه مفهوم ذهنی در عالم اثر بگذارد. بالاخره علت باید قوی تر از معلول باشد. اونجا که سبب قوی تر از مسبب است، علت قوی تر از معلول است، در اونجا یقینا تأثیر ممکن است. و روح انسان اگر ملکوتی شد و مهذب شد از قدرت الهی برخوردار است، اونگاه اون قدرت الهی است که اثر می‌گذارد. و در هر موردی هم که هر شیئی بخواد اثر بگذارد، خواه در حیطه نفس انسانی خواه خارج از نفس انسانی، همه به اذن الله است. چون هیچ موجودی بدون اذن خدا تأثیر نمی‌کند. اگر هستی هر موجودی به امر الهی وابسته است، تأثیر اون موجود هم یقینا به امر الهی وابسته است. ممکن نیست چیزی در اصل هستیش به نیازمند به امر و ایجاد الهی و فیض الهی باشد، ولی در ایجاد مستقل باشد. شیطنت یک مقام است، مظهر اسم مذل که ذات اقدس اله به او این اجازه را داده است، منتها در حد کلب معلم که وسوسه بکند. و وسوسه هم چیز بسیار خوبی است، وسوسه بد نیست. به هر کسی در نظام تربیتی به جای رسیده است در اثر مبارزه با وسوسه بود که میدان جهاد اکبر است. خود وسوسه در کل نظام نعمت است و شیطان بیش از وسوسه کاری ندارد. یه دعوتی میکند، اما عقل از درون، فطرت از درون و همچنین وحی و نبوت از بیرون و هدایت‌های شاگردان انبیا و اولیا هم از بیرون انسان را به طرف حق دعوت میکنه. بنابراین اگر چنونچه یک موجودی به یک مقامی رسید به اذن خدا اثر میذاره، پس دو مطلب است. یکی که در نظام هستی هیچ شیئی بدون اذن خدا اثر نمیذاره، چه سودمند باشد چه زیانبار، برای اینکه تمام اشیا به اذن الله موجودند، چگونه میشود یه چیزی در اصل هستیش نیازمند باشد و در تأثیر مستقل باشد؟ در تأثیر مستقل باشد یعنی چی؟ یعنی کار او که موجود ممکن است به خود او ختم میشود و به اذن خدا مربوط نیست. یعنی خود شی ممکن وجود است، در اصل هستی و امر الهی و فیض الهی قائم است و قیام دارد، ولی فیض او و کار او مستقل است، فرض صحیح ندارد. حتی اونها که کارهای زیانبار دارند، گرچه نهی تشریعی دارند ولی اذن تکوینی دارند. در جریان سیر فرمود و با هم بزارین به احد الا به اذن الله، یفرقون بین المرء و زوجه و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. طاهران که بین زن و شوهر جدایی می اندازند و در اثر تلقین یا غیر تلقین کارهایی میکنن که دوستی را به دشمنی، دشمنی را به دوستی کاذب تبدیل میکنن، یا سحر و اعیر الناس و سترهو و هم جا و سحر عظیم، هیچ کاری از کارهای جهان تکوین از ساحر و غیر ساحر ساخته نیست الا به اذن الله. در نظام تکوین خدا اذن میدهد و در نظام تشریع خدا نهی میکند. در نظام تکوین هر انسانی را بین معصیت و اطاعت آزاد میگذارد. قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه النجدین اما هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا. ولی در نظام تشریع نهی میکند لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا و مانند لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و باطن و در ظاهر الاسم و باطنه و مانند. در نظام تشریع خدا اینا تحریم کرده، نهی کرده. در نظام تکوین اجازه داده، منتها در حد امر بین الامرین، نه در حد تفویض. خب این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که شیطان و فرشته در این جهت فرقی ندارد. شیطان در نظام تشریع رجیم شده است، وگرنه در نظام تکوین که در برابر امر خدا تمردی ندارد. امر خدا، امر تکوینی خدا اسیان پذیر نیست. و اگر که چون که در باری اسم اعظم گفته شد که این آثار را دارد، در حقیقت مقام است. و اگر چون که در باری ادعیه و از کار و امثال ذلک آمده است کسی فرون سوره را بخواند، فرون دعا را بخواند، مثلا دعای ماه رجب را، این آثار برش بار است. در حقیقت یه انسان داعی به دعا کننده از یه روح با صفایی برخوردار است. دعا هم قربان کل تقیز، همونطوری که صلات قربان کل تقیز، زکات قربان کل تقیز. البته در باره صلات چون عمود دین است، این جمله معروف تر و مشهور تر از جمله هایی که در باره زکات آمده، وگرنه در باره زکات هم آمده که زکات قربان است. هر عمل عبادی که باعث تقرب عبد و مولا می شود قربان است. این اختصاصی به اوضحیه یوم از ها ندارد. اون هم قربانی، صلات هم قربانی، در صبح هم قربانی، دعا و ذکر هم قربانی. هر عملی که انسان میگه خدا یا این را تقربا به سوی تو انجام میدهم، این قربانی انسان است. دعا هم از بهترین مصادیق قربانی و تزکیه است. و اگر یک داعی به خدا نزدیک شد، از ذات اقدس اله مسئلت میکند و خدا این کار را انجام میده. این چنین نیست که خود این شخص بتواند یه سمتی رو داشته باشد در نظام تکوین. مطلب دیگران است که تو همین بعضی از ادعیه نظیر دعای سماد یا دعای ندبه و مانند آن مشخص بکند که اسمای الهی اسمای تکوینی است. و اون چرا که ما به عنوان الفاظ بر زبان میجاری میکنیم یا بر صفحات کتاب مینگاریم، اینا اسما و اسماء الله هست. اینا اسم مول اسم هم. اینا اسم خدا نیستن. تو این دعای ندبه یا سبات یا مانند آن دارد که خدا یا تو را به اون اسمی قسم که با اون اسم زمین ها پهن زمین پهن شده است یا سلسله جوال رفت شده است مرتفع شده است مانند آن. اون می شود یه مقام تکوینی، وگرنه در آفرینش زمین که سخن از عبری و عربی و امثال ذلک نبود. اینا اسماء کونیه الهی هستند، اسماء تکوینی الهی هستند. هر اسمی سمه و علامت و نشانه ذات اقدس الهی است. تمام آیات الهی اسماء الهی هستند. هر موجودی که آیه حق است و نشانه ذات اقدس الهی است، سمه او و علامت او. پس اون مقامات تکوینی و اشیاء تکوینی اینا اسماء حقیقی الهی هستند. این یک معانی اونها که در ذهن با علم حصولی درک می شود اینا اسماء الاسماء هستند. این دو الفاظی که دال بر اون مفاهیم است اسماء و اسماء اسماء الله هم این سه اومد. از این الفاظ کار ساخته نیست. یک، از اون مفاهیم حصولی هم کار ساخته نیست. دو، از اون حقایق تکوینی که امر ملکوتی است کارها ساخته است. سه، این آثار هم کاری که ساخته است به اذن الله است که مسمای این اسماء است. چهار، و اگر با الفاظ کار ساخته بود خب یا با مفاهیم کار ساخته بود باید از ماها کاری ساخته بشه، که عمر ما با این الفاظ مفاهیم میگذره. از این لفظ کسی طرفی نبرد، از این معنا کسی بهره ای نبرد. اگر کسی برد مال کسی که طوبی له و حسن مآب، همون مقامات معنوی و ملکوتی است که نصیب بعضی از اوحدی از علما میشود، نظیر ابن فهد، نظیر ابن طاووس، نظیر بهرلوم، اون که خدمت حضرت میرسد او دارای این مقام است. وگرنه این الفاظ خب خیلی ها بلدن، این مفاهیم خب خیلی ها تصور میکنن. خب پس ما البته این الفاظ دعا، این الفاظ دعا، اگر کسی واقعا این دعا رو به عنوان قربانی، چون دعا قربان و کل دائم مثل نماز به قربانی است، انسان با این واقعا به الله متقرب میشود. وقتی به الله متقرب شد از خدا میخواهد فرون کار را انجام بدهد، فرون مریض مستجاب بکند، دروان بکند، یه خب یقینا خدا میکند. وجود مبارک امام مشتفی هم و انا الزعی و لمن لا یحدث فی قلبه الا الرضا و ما قدر لا ان یدعو الله فی استجاب له. و مستجاب الدعا شدن یکی از کرامت های انسان هاست دیگه. وجود مبارک امام مشتفی هم من ضامنم اگر کسی در قلب او جز رضای و قضای الهی خضوع نکند، حضور نکند، این انسان مستجاب الدعوه است. از خدا میخواهد، خدا انجام میده. و انا الزعیم لمن لا یحجث فی قلبه الا الرضا و ما قدر الله. من زعیمم، من ضامنم، من کفیلم. اگر کسی جز رضای خدا چیز در دلش نبود، نگفت ای کاش این چنین شد، ای کاش این چنین شد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر لیت و لعله نبود. چرا بارون نیامد؟ ما موظفیم دعا بکنیم، کرد رزن، نکرد رزن، رزن الله رزان اهل البیت. باید گله بکنیم، شکایت بکنیم، دیگه با بندگی سازگار نیست. فرمود اگر کسی در قلبش حاجز و خاطری جز رضای خدا نبود، این چه مستجاب الدعوه؟ و بعد اونا در حقیقت این الفاظ به مالها مدر مفاهیم یک، اون مفاهیم به مالها مدر معانی تکوینی دو، اون معانی تکوینی درجات درشو همین دعاهای نورانی مهرجه می کنید و مقاماتی که لتی لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفو که به ها من عرفه که تو همون دعای نورانی کمیل می کنید که به اسمای که لتی ملت عرفان کن بشه، اون میشه اسماء الله. بعضی از این من میدونم اونه که رکن عالم رو پر میکنن، اون میشه اسم خدا. وقت مفاهیمش پیش ما هاست و الفاظش هم تو زبان های ما. اگر اینها برابر همون راهنمایی امام مجتبی سلام الله علیه بود، انسان میشه مستجاب الدعوه. این دعا قربان و کل داع به تغییر. اگر نبود نمازش که ستون است، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، دامنگیر آدم میشود. بالاخره این دعا که بالاتر از ستون دین نیست. خب نمازگزار اگر ویل بر او، پس معلوم شد الفاظ اثر ندارد، مفاهیم اثر ندارد، اون انعطاف قلبی است، اون خضوع انسان است، اون بندگی است، اون مقام است که اثر دارد. وگرنه همین نمازگزار است که مشمول ویل است، همین تالی قرآن است که رب تالی قرآن بر قرآن یلعنو، عهد مال اون مقام است. اون وقت این مفاهیم سمه اون مقام است، این الفاظ سمه اون مفاهیم است. ما دست از دور بر اون مقام داریم، با این الفاظ سر و کار داریم که سرپلیس ما را تا به اون مفاهیم میرسونه. در بین افراد فراوان اوهدی هستند که از مفاهیم حصولی به اون مقام راه پیدا میکنند. وگرنه این دعاها که بالاخره بالاتر از ستون دین به نام نماز نیست، همین الفاظ قرآنی را، همین اذکار و اوراد را برخی تو نماز میخوانند به خدا فرمود بیزن دل مصلی، یا همین آیات الهی را بعضی تلاوت میکنند به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، فرمود رو به تال القرآن و القرآن یلعنو. معلوم شد لفظ به ما انه لفظ این چنین نیست در کل نظام بتواند اثر بگذارد. یه وسیله خوبی، حالا انسان با این وسیله بالا میرود یا پایین. الفاظ و همچین مفاهیم یه تناب خوبی، یک نردبان خوبی. اگر به دست مهندس بدید، این با این تناب و نردبان به سقف میرود، این سقف رو مزین میکنه. اگر به دست مغنی بدید، با همین نردبان و تناب به ته چاه می رود. یکی درکات از اون درجات. حالا تا نردبان رو به دست کی بدی؟ یه وقت است که قرة عینی فی الصلاة می شود، یه وقتی ویل للمصلین می شود، یه وقتی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون می شود، یه وقتی ویل للمصلین می شود. بالاخره صلاة نردبان است دیگه. اگه به دست مغنی دادی میشه ویل للمصلین، اگه به دست مهندس دادی میشه به افلح المؤمنین. اما اون مقام، اون اسم تکوینی دیگه نردبان نیست، او خودش مقام است، او خودش هدف است. البته هدفی وسیله برای هدف باراتر خواهد بود، ولی غرض آن است که دیگه دو جور نیست که گاهی به دست مغنی باشه گاهی به دست مهندس. خب بنابراین این الفاظ که در این فواتح سور آمده باید ما را به اون مفاهیم راهنمایی بکند. این قدم اول مفاهیم ما را باید به اون مقام هدایت بکند. قدم دوم اونها در واقع اثر تکوینی دارند، اونها بدون تردید اثر دارند. هر گونه اثر مربوط باشه به اذن الله است. در نظام تکوین که فرض نداره یه چیز اصل اصلیش به دست خدا باشه اما کارش به دست خدا نباشه، این طور که نیست. مرام کلنی رضوان الله نقل میکند که سفری که وجود مبارکه امام مشتاق فراوان داره، پیاده از مدینه و مکه میرفتن، در بین راه به جزء درختی خرمایی که پژمرده به خوش بود اونجا تکیه داد. بعضی ها پیشنهاد دادن که بالاخره اگر این رطب تازه می آورد ما استفاده میکردیم در اون هوای سوزان. کاروانی که در خدمت اینها بود این موقع که تلم لمت شفتاهو به مالم افهم، لبان متحر فرزند پیغمبر جنبید و حرکت کرد، من نفهمیدم چی بود. طوری نکشید که این درخت سبز شد و میوه داد، خرمای تازه داد. من گفتم سحر ابن نبی معاذالله. وجود مبارک امام مجتبی فرمود این سحر نیست ولیکن دعوت ابن نبی مستجاب. اون میگه سحر است، این میگه دعای مستجاب است. این لفظ وقتی از وجود مبارک امام مجتبی ظهور بکند میشه استجابت دعا و کرامت. و این چون مخصوص معصوم نیست، برای شاگردان هم هست، البته با حفظ درجه و مرتبه. خود اونها ضمانت کردن، کفارت کردن که اگر کسی به مقام رضا رسید میشه مستجاب الدعوه. پس بنابراین این وجه که ما از این الفاظ بتوانیم اسم اعظم دست بیاریم به این معنای ظاهریش قابل قبول نیست. البته این الفاظ سمه و علامت اون مفاهیم، یک اون مفاهیم سمه و علامت اون مقامات تکوینی هم دو، اون مقامات تکوینی اسمای الهی هم سه، بعضی عظیمن بعضی اعظم، و کارها هم بر اساس اذن خدا با اون مقام انجام میگیره. خب نه مطبع علاش است، بعضی عظیم است بعضی اعظم، عمل خلاف انجام نگیرد و عمل وفاق هم انجام بگیرد. خب این میشود اوهدی از مؤمنین دیگه. اگر کسی بنده خاص خدا بود، هیچ گناهی نکرد و همه واجب ها را انجام داد، این از خدا چیزی بخواهد یا غیر مستجاب شد، چون خدا وعده داد و لا یخلف الله میاد. اون اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب و اجیب دعوة الدعاء. راست ثواب که دارد، اما بخواهد در مخارج از هر بگذارد، تیل عرض داشته باشد، مریض را شفا بده. این سوره مبارکه هم شفای مرض است، این درست. اما را کی بخواند؟ رب تعال القرآن و القرآن یلعنو. اگر یه همچه آدمی هم سوره حمد رو بخواند در بالین بیمار، باز بیمار شفا پیدا میکنه. یا جز کسانی که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون بخواند، او اثر داره. یا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بخواند، اثر داره. اون که لعنش قطعی. و اما حالا اگر کسی نسبت به کل قرآن اون ادب دینی رعایت نکرده، حالا مثلا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، این ناظر به آیات خاصه است یا ناظر به اصل صلات است؟ بله، نمیفهمد در چی میگه. این شخص نمیفهمد در چی میگه. اول یک نیت اجمالی بکند، آخرم السلام علیکم ختم شد. که بعضی از بزرگان گفتن من از چنین نمازی به چنین نماز گذاری که در درد بود السلام علیکم، من خجالت میشم. برای اینکه این سلامی که در آخر نماز است، گفتن نماز تحلیل و حد تکبیر، تحریم و حد تکبیر، تحلیل و حد تکبیر. تحریم نماز که انسان احرام میبندد، اشیای خاص بر او حرام میشود، تکبیرت و احرام دارد، اون همون الله اکبر. حالا بخواد محرمات حال صلات بر او حلال بشود، این با السلام علیکم. این السلام علیکم مال کیه؟ مال غائبی است که شاهد می شود. کسی که بیرون جمع است، وقتی به جمع می پیوندد وارد می شود، به سلام علیکم. حالا شما چند نفر کنار هم می شستید، مگر می شود یکیتون به دیگری بگه سلام علیکم؟ این می شود استهزاء. خب اگه کسی نماز میخونه، حواظش میشه مردم، حواظش میشه دیگران است که با اقتدا کردن، کسی نرفته مسافرت تا بیاید بعد بگه السلام علیکم، این چی رو میگه السلام علیکم؟ که با هم بودن که. این بزرگان میگوین ما از این سلام نماز خجالت میگیشیم، داریم به مردم میگیم السلام علیکم. ما که از اینا غیبت نکردیم، ما حواظمون میشه اینا بود. اونی که میگه یاک نعبد و یاک نستعین، با خدای خود سخن میگوید، این با مردم نیست، این هجرت کرده. حالا ذکر رکوعش، ذکر سجوعش، از کار دیگرش، همه اینها با الله هست. این چنین شخص غائب عن الناس هست، غائب عن الجماعه هست. حالا که نمازش تمام شد، دارد بر میگردد به حضور مردم، خب میگه السلام علیکم. وگرنه از با مردم باشه به دیگر بگد از نماز، خب که نمازی به سخلیه شبیه تر دیگه. خب ویلو للمسلین الذین هم از صلاتهم ساهون. رزقانه است نماز با اینکه ستون دین است، گاهی با ویل همراهه. یا قرآن که بالاخره حبل الله است، با رب تعالی قرآن و قرآن یعنی انو همراه. عمدان است که این الفاظ وسیله بشود برای درک اون مفاهیم، اون مفاهیم وسیله بشود که با علم و عمل ما رو به اون حقایق تکوین برساند، و از اونها میشه اسم عظیم یا اعظم و به اذن خدا البته اثر میده. بله، چون نظام عالم بر این چیزی به اونا نمیده، متاع قلیل میده، اما نه اینکه هرچی اونا خواستن. سوره مبارکه اسراء فرمود به این که کسی که من یورید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نری، اگر کسی عاجله میخواهد نه عاجله، دنیا میخواهد نه آخرت، این چنین نیست که هر که دنیا از ما طلب کرد به او بدیم، نه، هر کسی را که ما بخواهیم، نه هر کسی که بخواهد، یک، هر اندازه که ما بخواهیم، نه هر اندازه او بخواهد، دو، عجلنا فیها ما نشاؤو نه ما یشاؤو، لمن نریدو نه لمن اراده، ولی و اما من اراد الاخره و سعالها سعیها فسعیها مشکولی، موجبه کلیه است. دیگه نفهمود هر اندازه که ما بخواهیم، هر کسی را که ما بخواهیم، نفهمود هر که خودش بخواهد آخرت را طی کند، اهل آخرت باشد بدون استثناء، عمل صالح کند بدون استثناء، نیت صالح داشته باشد بدون استثناء، اونجا به عنوان موجبه کلیه بعد داد. اما درباره دنیا فمود به من اراد العاجله عجلنا له فیها اما ما نشاؤو، یک، لمن نریدو، دو، اینجا دو تا قید دارد، میشه دو تا موجبه جزئیه، اینجا دو تا موجبه کلیه، هر کس هر چه بخواهد راه بازه در جریان آخره. خب در جریان دنیا بالاخره خدا الرحمن هست، همونطوری که الرحیم هست دیگه. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان بعد این که وجوه فراوان را ذکر کرده در دو مقام بحث میکند، یکی این که مفسرین در تفسیر این حروف مقطع چی میفرمایند، یکی این که لغویین چی میگویند. معلوم شد اینها در لغت هم سابقه دارند، لغویین درباره این حروف چه گفتن، مفسرین چی گفتن. پس بحث اصلی در دو مقام یا در دو فصل است، یکی بحث قرآنی و یکی بحث روایی، که بحث روایی هم شروع نشده. بحث قرآنی خودش زیر مجموعه فراوان دارد، اینکه مفسرین چی گفتن، اینکه لغویین چی گفتن. ظاهرا خود ایشون احسن الاقوال را این می‌داند که این حروف اسامی این سورهن، و اگر کسی اشکال بکند به اینکه خب چطور اسم این سوره خودش آیه از این سوره محسوب می شود، بگیم الف لام میم آیه از سوره بقره است، اگر اسم این سوره همونطور که سوره بقره است، سوره الف لام میم هست و الف لام میم اسم این سوره است، چطور خود الف لام میم آیه از آیات این سوره است و جزی از اجزای این سوره است، می‌فرمان به اینکه خب مگر شما دستور خود سوره بقره چطور وقتی که نامگذاری کردی حالا برای اینکه علم بالقلمه نباشه، مگر خود کلمه بقره جزی از اجزای سوره نیست، آل عمران چطور، نمل چطور، عنکبوت چطور، اینا همینطور هم دیگر، خود این اسما جزی از اجزای اون سوره هست، بنابراین این محضوری نداره. البته این بیانی که مرحوم شیخ و احسن الاقوال اندیشون در انتخاب قول آزادن، ولی برهان میطلبد کرد به چه دلیل این اسم است برای این سوره، اگر روایت معتبری تایید بکند به عنوان احد الاحد الوجود قابل قبول. مطلب بعدی آن است که این حروف مقطع اشاره به بقای این امت است به حساب جمل، یعنی مجموع حروف، نه تنها حروف مربوط به سوره مبارکه اعراف که الف لام میم صاد است، مجموع این حروف را شما با حروف جمل حساب بکنید، نتیجه هر چه شد این امت مرحوم باقی میماند. این هم یه احتمال بیش نیست، اگه صحیحه ای او را تایید بکند خب در حد خبر ظنی حجت. قول دیگر آن است که منظور از این حروف، حروف معجم است، یعنی وقتی گفته میشه شود الف لام میم، مثل آن است که ما میگیم الف به جیم دار، الف به دار، یعنی تا آخر این حروف معجم رو داره میشمرید، الف با میگیم، این الف با البته موقع نوشتن به مینویسن، موقع خوندن با میخورن، با اسم است برای همین این بی که مینویسید، الف اسم است برای همین خط مستقیمی که میکشیم، نمیگیم، نباید بگیم الف ب، باید بگیم الف با، نباید بگیم جه، باید بگیم جیم. چون اون جیم اسم است برای همه این حرفی که می نگاریم. اونا اسم این حرف هم. وقتی میخوام بنویسیم به روی همون کشیده بنویسیم، جیم رو هم بیشیده مدبر بنویسیم آنم. ولی وقتی خواستیم تلفظ بکنیم نمیگیم جه، بگیم جیم. نمیگیم به، میگیم با. با اسم است برای همه این خطی درازی که زیرش نقطه است. خب این هم البته خب حالا چرا اینجا آمده؟ اگر اینها مثلا الف لام میم نظیر الف با تا دال و بالندان است، خب حالا این اول قرآن به این صورت برای چی آمده؟ این چی پیامی داره؟ این اثاره حروف معجم هست، اما خب چه پیامی داره؟ مضمونش چیه؟ چی میخواد بگه؟ قول بعدی آن است که این برای تسکیت کافران است. خب این برای تسکیت کافران است، معنای این حروف روشن نیست، اما رمز گفتن این حروف رو مشخص میکند. فرض به این که این کافران حرفشون این بود که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، گاهی با کف زدن، گاهی با سوت کشیدن، همون طوری که ما کان صلاتم عند البيت الا مكان و تسبيه، در مقابل قرائت قرآن هم همین توطئه را داشتن، گاهی سود می‌کشیدن، گاهی کف می‌زدن، گاهی تسبیح بود، گاهی تصفیق بود و جلوگیری قرآن بود. لا تسمعوا لاغر قرآن والقوا ما فيه. اونگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه اینا را آرام کند یه چیز نوعی آورده بود و این بود که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم همون الف لام میم صاد همه ساکت میشن که این چه حرف زدن بوده، این نه نثر است نه نظم است، سابقه ای دارد و مانند این برای تسکیت کافران. خب این هم میتواند یه وجه باشد، ولی معنای اینها چی شد معلوم نیست. بالاخره یه وقت است که انسان میگوید این برای تسکیت کافران است، خب دلیلی بر رد این حرف نداریم ما، اما بالاخره معنای این حرف چی شد؟ خب البته وقتی که سایر موارد که میخوان آیات بخونن چطور؟ و در خیلی از موارد نیست. حالا اونجایی هم که مر اعراب تمکین میکردن بعد از اذا جاء نصر الله، خب بازم آیاتی سوری نازل شده بود که یک کنه فیدی این لفاجا، بعد هم اونجا که تسکیری داشتن نه سودی میکشیدن نه کف میزدن، باز هم صوری داریم که اول شروع مقطع است. اینا می تواند در حد احتمال باشد، اما مثلا یه برهانی بر مسئله باشد که اینجوری چیزی نیست یا روایت معتبری دلالت بکند نیست. حالا در بحث روایی البته شاید بحث دیگری به میان بیاد، ولی انسان اطمینان پیدا کند که معنای آیه این است، معنی این جمله این است نیست، یا برای این نازل شده نیست. مطلب دیگر که یه مقداری در بین این وجود کمی مناسب تر است این است که ذات اقدس اله در مواردی تحدی کرده، مبارز طلب کرده، فرمود اولا فرد در باره معجزه بودن قرآن شک دارید فلیعتو به حدیث مثله، نشد فعتو به عشق سوره مثلی مفتریات، نشد فعتو به صورت مثله. حالا که تعجیز شدن، یعنی آوردن از کل قرآن به ده سوره یا یک سوره عاجز شدن، لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل القرآن لا ياتون به مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، برای اینکه اینا رو توجیه کند بفهمد به اینکه الف لام را الف لام میم الف لام میم صاد صاد نون قاف، یعنی این قرآن کریم از همین حروف تشکیل شده، همونطوری که این انسان ها این هم موجودات از خاک ساخته شدن. خب بالاخره به فر ارزه قطعان متجاوراتون، این همه میوه های رنگارنگ و مزه های مختلف و کیفیت های مختلف از خاک است، شما توان اون رو ندارید که از خاک میوه بسازید. این همه آیات نورانی از این حروف است. ما همونطوری که در نظام تکوین از خاک این همه پدیده های معجزه آسا آوردیم، من شما مقدورتون نیست و همیشه با این خاک داره زندگی میکنید، بالاخره این برج رو شما میسازید، خانه رو شما میسازید، این خاک در اختیار شماست و عرض رو من برای شما ذلول قرار دادم، این نرم است، هر کاری بخواد بکنید مقدورتون است، چه دل شبش کافید که روش خونه بسازید مقدور شماست، ولی نمیتوانید به اون انسان بسازید که حیوان بسازید که ولا این یستب هو الزباب و لا یستن غزوم این زعف تال و رسول، همه جمع بشن بخواهن انا این یستم و انا این یخلق الزباب و لن یخلق و علی. خب این مثال را ذکر کرد همون زعف تال و رسول. خود مگس میگه چیه؟ همه بت‌های شما به فرستا جمع بشن بخواهن یه مگس بسازن مقدورشون نیست، خبون از همین خاک دیگه، این خاک است و آب است و مواد اولی که در اختیار شما است. اینجا هم مواد اولی قرآن کریم که حروف است که در اختیار شما است. شما سبعه معلقه دارید، چرا خجالت زده شبانه اون سبعه را از دیوار کعبه دفاعی میکشید؟ معلوم میشود به اینکه با داشتن این سرمایه توان اون را ندارید که از اینها طرزی بسازید که بشه معجزه. خب اینم یه وجهی است، اما معنای این آیات مشخص نیست، این ناظر به حرف است. چون این آیات بعضی هاشون جز آیه هم، بعضی یه آیه مستقل هم، بعضی دوتا آیه رو تشکیل میدن. حامیم این سینقاف دوتا آیه است، کاف ها یا این صاد یه آیه است، تاسین جز آیه، اما الف لام میم صاد البته یک آیه است. این رقم هایی که دارد این حروف مقطعه بعضی جزء آیه نظیر تاسین، بعضی خودشون یه آیه نظیر الف لام میم صاد الف لام میم به مانند آن، یا کاف های آن صاد، بعضی ها دو آیه را تشکیل میدن مثل حامیم این سین قاف، که حامیم شه آیه است، این سین قافش هم آیه دیگه. معنای او چیست بالاخره روشن نشد، اما میخواد بفرماد به این که این قرآن از همین حروف تشکیل شده، خب حالا چرا این حروف انتخاب شده حروف دیگر انتخاب نشده؟ یه وجه دیگر آن است که شما وقتی بررسی میکنید میبینید به این که قرآن کریم هر سوره‌ای که در او این حروف مقطعه است وقتی بررسی میکنید حروف اون سوره را میبینید بیشترین حروف اون سوره از همین حروف مقطعه تشکیل شده است. مثلا در سوره مبارکه قاف حروف فراوانی در اون سوره است، ولی حرف قاف بیش از حروف دیگر است. یا سوره نون و القلم در اون سوره حروف فراوانی به کار رفت، ولی حرف نون بیش از حروف دیگر به کار رفته است. خب اینم یه تنبه خوبی، اما معنای نون چیه؟ معنای قاف چیه؟ مشخص نمی کنه. این اگر اشاره باشد به اینکه حرف نون در اینجا به کار رفته است، حرف قاف در اینجا بیشتر به کار رفته است، نمی‌دونم. یا مثلا این الف لام میم صادی که در تلیه سوره اعراف است که محل بحث است، یعنی ناظر به این است که این سوره حروف فراوانی دارد، ولی بیش از همه الف تکرار شد، بعد بیش از همه لام تکرار شد، بعد بیش از همه میم تکرار شد، بعد بیش از همه صاد تکرار شد. برخلاف صاد بر قرآن ذکر در اونجا بیش از همه کلمه صاد تکرار شد. مطلبی که مربوط به حرف قبلی و وجه قبلی بود که این الف لام میم صاد یا حروف دیگر ناظر به آن است که قرآن از همین مواد تشکیل شده و شما توان اون را ندارید که مثل این بسازید، مثل این که همه حیوان ها از خاکن و شما از خاک نمیتوانید چیزی را خلق کنید. این است که غالب این سوره، حالا شما یه فصل بررسی کنید همه این 29 سوره را، اما غالب این سوره که بررسی شد این است که بعد از این حروف مقطع نام با عظمت قرآن کریم می آید، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم صاد کتاب حوامی سبعه که اصلا مخصوص همین کار است. این حوامی سبعه اصلا درباره همین وحی و نبوت و قرآن کریم است. مثلا مرازه فرمید در سوره غافر حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم، بعد از سوره غافر سوره فصلت است حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، بعد از سوره فصلت سوره مبارکه شورا است. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الرحیم. حامیم سبعه که اصول مخصوصی درباره وحی قرآن کریم است. بعد از سوره مبارکه شورا سوره زخرف است. حامیم و کتاب المبین. بعد از سوره مبارکه زخرف سوره دخان است. حامیم و کتاب المبین. بعد سوره مبارکه جاسیه است. حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز الرحیم. بعد سوره احقاف است. حامیم تنزیل کتاب من الله العزیز. این تناسب تقویت میکند به این که اونجا که این حروف مقطع آمده است میخواد اشاره کند به این که قرآن از همین حروف است. شما هم بهترین بیارید بذار این سوری که شمرده شده و بررسی شده بعد از این حروف مقطع عظمت قرآن و وحی و امثال ذلک است. دیگه مطلب عادی نیست. حالا شما تمام این 29 سوره را خوب استقصا کنید به طور دقیق ببینید که یا درباره وحی است یا درباره قرآن کریم است یا درباره معجزه. الحمدلله.